بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الصدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نثار ارواح پاک شهیدان و جانبازان راه خدا همه با هم صلوات. یکی از سوالاتی که دیشب کردند و جوابش باقی ماند برای امشب، سوالی در باره حدیث معروفی که از پیغمبر گرامی اسلام ظاهرا نقل شده است: الناس شرکا فی ثلاثه، الماء و النار و الکلا. یعنی مردم در سه چیز مشترک است: در آبها، در مراتب و در آتش. منظور از این مطلب چیست؟ شرکت در آبها معلوم، یعنی میتوانند از منابع طبیعی آب استفاده کنند. در زمینه کلا یعنی مراتب و زمینهایی که قابل است برای استفاده کردن، در مورد چراگاه و امثال اون افراد بشر در اون هم مشترکند. مشترک بودن اونها هم معلوم است، همه می توانند استفاده کنند. اما این سومی در آتش مشترکند، منظور از آتش چیه؟ در تفسیر این حدیث شاید بهترین مطلب این باشد که عرض می کنم منظور از آتش وسائل آتش افروزی، یعنی سه چیز است که جزء مسائل ضروری زندگانی انسان است: آب و همچنین وسائل آتش افروختن و به تعبیر دیگر انرژی، و همچنین زمینهایی که برای زراعت یا برای مرتع از اون استفاده می شود. بنابراین این وسائلی که در بیابانها، کوها، جنگلها برای روشن کردن آتش است، همه مردم در آن مشترکند و همه می توانند از آن استفاده بکنند. و اگر بیاییم اینو یه مقدار بیشتر توسعه بدهیم و بگیم اون روز از آتش برای زندگانیشون استفاده می کردند، اما امروز منابع دیگری برای انرژی کسب شده است. بنابراین افراد بشر در منابع انرژی مشترکند و همه حق دارند از آن استفاده کنند. و به تعبیر دیگر، منابع طبیعی و آنچه خدا در جهان طبیعت قرار داده است، همه افراد بشر در مقابل اون یکسانم. منتها هر کس روی اون کار بکند و از آن چیزی را بیادت بکند در اختیار خودش بگیرد، مالک شخصی نسبت به اون می شود. اما منابع دست نخورده دیگر همچنان به حال خود باقی و کسانی می توانند از اون استفاده کنند که روی آن کار کنند و آن را در اختیار خودشون بگیرند و به اصطلاح ریاضت کنند. حتی بعضی از فقها نکته جالبی دارند، میگن اگر پرنده آمد تو خانه من در اونجا دانه کرد و من این پرنده الان در اختیارم نیست، چون روی گرفتن این پرنده کار من نکردم، مالک اون نمیشه. اگر آب زیادی آمد در یکی از زمینهای من جمع شد، آبی که قابل استفاده است، صاحب زمین مالک اون آب نمی شود، برای اینکه روی اون آب کار نکرده است و برای اون چون کار نکرده مالکیت شخصی هم پیدا نمی کند. نتیجه گیری کنم و بگذرم، تمام منابع طبیعی و خدادار همه مال افراد بشر علی‌السریع، و هر کسی روی اونها کار کند به اندازه که کار کرده و در اختیار گرفته است میتواند مالک بشود و الا نه. و از اینجا یه نکته دیگر هم برای زمین خارها روشن می شود. کسانی که می روند زمین های بایر و بیابان های خدا و مراتع و امثال اینها رو به نام خودشون ثبت می دن، اینا از نظر قانون اسلام مالک نمی شود. چرا؟ برای اینکه زمین های بایر جز انفال است و مال عمل، یعنی مال حکومت اسلامی، مال امام، و اون وقت اجازه دادن هر کسی برود روی اون کار کنه، اونو آباد کنه. زمینی که تو این بیابانه بند آباد نکردم به نام خودم میرم ثبت میدم، از نظر قوانین اسلام مالکیت نمی آورد، مگر اینکه روی اون کار کنند، زمین بایر رو آباد کنن. قبلا هم کسی دست روی اون برای آباد کردن نگذاشته باشد، در اون موقع مالکیت درست می شود. این خلاصه یک سوال و جواب است. سوالات دیگری هم شده، یه سوال کوتاه دیگر رو هم در اینجا عرض می کنم. برمیگردیم بحث سخن. حدیثی داریم از وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زمینه مسئله نماز نقل شده است. از صلاة و عمود الدین این قبلت قبل ما سراها زین ردت ردما سواها. نماز ستون دین و اسلام است. اگر قبول شد بقیه اعمال قبول، اگر قبول نشد بقیه اعمال مردود. جوانی در نامش نوشته آیا این حدیث با اون آیه قرآن تضاد ندارد؟ من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. کسی که سر سوزن کار نیک یا بد بکند، آن را میبیند و نتیجه خواهد گرفت. بنابراین بنده نماز نخوندم اما بیمارستان که ساختم. بنده نماز نخوندم اما کمک به یتیمان کردم، بیمارستان من چرا به حساب نمیاد، کمک به ایتام من چرا به حساب نمیاد. اون حدیث میگه اگر نماز نبود بقیه به حساب نمیاد، اما این آیه میگه سن سوزن کار خوب و بد نه حساباش از هم جدا، نتیجه که خواهی بگیره. ممکن است تضاد میان این دو تصور بشه، اما در اینجا یه نکته باریکی هست، اینو عرض میکنم. تضاد در میان این دو برطرف خواهد شد و میبینیم هر دوی واقعیت نیست. نماز نه به معنی همین حرکاتی است که ما میکنیم بدون اینکه فلسفه‌اش رو بدانیم و بدون اینکه روح نمازگزار در ما ایجاد بشود. نماز یه واقعیت است که اگر انسان اونو انجام بده با آداب و با شرایطش، از جمله آثارش روح اخلاص رو در انسان زنده می‌کند. واقعا نماز روح اخلاص را در انسان زنده می کند و شخصی که نماز گذار نیست و خدا رو فراموش کرده از او هم اخلاص نخواهد. از طرف می دونیم شرط نخستین پذیرش تمام اعمال نیک مسئله اخلاص و عمل لله، برای خدا عمل و خالص انجام دادن. من که نماز ندارم بریده از خدا هستم، روح اخلاص در من نیست، اون بیمارستانی را هم که ساختم اگر خوب در لابلای پرونده این نیت من مطالعه کنید میبینید خالص نیست. اون کمکی هم که به این کام کردم اگر درست دقت کنیم میبینیم اونم خالص نیست. اول بیا در مکتب نما در اخلاص بیاموز، بعد از آموختن در اخلاص اعمال نیک دیگر تو خالص بکن تا مقبول درگاه خدا بشود. اینجاست که می فهمید اگر فرمود این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، دلیلش چیست؟ این یکی از فلسفه‌های این مطلب. البته توضیحات دیگری هم در این زمینه می توان بیان کرد که برای اختصار از آن فرق نظر می کنیم. بقیه سوالاتی هم که آیون به من دادن میذاریم برای شبهای آینده به خواست پروردگار. امیدوارم این قسمت از عرایزم برای همه روشن شده باشد. همه با هم سلام. مسئله نظام آفرینش از مسائلی است که قرآن روی آن تکیه فراوان کرده است، نه تنها در بحث توحید و خدا شناسی قرآن مکرر روی نظام آفرینش تکیه می کند. آسمان و زمین، آفرینش بشر، آفرینش موجودات دیگر و نظام اونها را دلیل بر قدرت پروردگار و علم و دانش بی پایان او معرفی می کند. نه تنها در این زمین، در مورد پیغمبرانم قرآن روی نظام آفرینش تکیه کرده. کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. قرآن میگه در آغاز جامعه بشریت دست نخورده بود، همینه که امت همه یک ملت بودن. یعنی همونطور که نظام آفرینش بر نامش حساب شده است، جامعه انسانیت هم یک نظام یک پارچه داشت، اما از این نظام منحرف شد و یک پارچگی خود را از دست داد و بذر نفاق و تفرقه در میان مردم پاشیده شد، خداوند انبیا و پیغمبران و مبعوث کرد برای اینکه نفاق را از میان بشر برچینند و او را به سوی خدای یگان یکتا دعوت کنند. از اینجا هم که بگذریم مسئله ظهور شخصی به نام مهدی یا بدون این نام مصلح بزرگ جهانی، این مسئله هم یکی از آیه های اثبات است از طریق عقل به وسیله همین نظام عالم است. عالم منظم است، حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید و همچنین کرات دیگر همه روی حساب، همه روی نه. ساختمان بدن انسان روی نظام، از اون نظام یک کمی منحرف بشود بیماری یا سراغی در یه هوای گرم یه مقدار انسان زیاد ترق بکن بیماری شراب، برای اینکه لابلای این دانه های عرق یه مقدار از نمک بدن هست. نمک بدن یه ذره زیاد اگر دفع شد تا آگل خون به هم میخورد و به هم خوردن تعادل ترکیب خون آغاز بیماری. گاهی در مناطق گرم در فصل تابستان بعضی از گرما میمیرن، دلیلش این است زیاد عرق میکنن و نمک کم میشه، ولی تا در موقعی که خیلی هوا داغ میشه دستور میدن افراد نمک بیشتر بخورن، قرصهای نمک مخصوصیش میدن. منظور این است به قدر این نظام جسم و جان انسان حساب شده است، یه ذره کم و زیاد در ترکیب خون و سایر قسمتهای بدن گاهی با نابودی انسان و مرگ مساوی. در یک چنین عالم منظمی جامعه بشریت میتونه نامنظم تا ابد بمانه؟ وصله ناهمرن برای عالم هستی میتونه باشه؟ نه. پس باید روزی هم این جامعه انسانیت به عالم هستی برگردد و با نظام آفرینش هماهنگ شود و این بی نظمی ها و بی عدالتی ها و ظلم و ستم ها و اختلاف طبقاتی ها از میان بشر برچیده شود، همه زیر یک پرچم، همه تحت یک برنامه، همه زیر یک نظام. بنابراین مسئله نظام عالم هستی هم دلیل است برای اثبات وجود خدا، هم آمدن پیغمبران و هم قیام مصلح بزرگ جهانی. در این زمینه بحث‌های دیگری به عنوان مقدمه اینجا رو کوتاه می‌کنم و میریم سراغ اصل بحثی که در زمینه انتظار قیام امام زمان و آثار سازنده آن داشت. از پردم حقیقت انتظار از دو مفهوم ترکیب شده، جنبه نفی و جنبه اثبات. بنده منتظرم دوستم بیاد، یعنی از تنهایی ناراحت، از این حال که دارم از آمدن او خوشحالم و تلاش برای آمدن او می کنم. پس ناراحتی از وضع موجود و تلاش برای وضع دیگر، این دو عنصر است که حقیقت انتظار را تشکیل می‌دهد. اما مطلب اینه که در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم، با امیدوارم با دقت عرضم را بشنویم، این است که انتظار متناسب است با مطلبی که انسان انتظار اون رو می‌کشد. بنده اگر منتظرم برای فصل زمستان، هیچ وقت برای زمستان کولر تهیه نمی کنم، انتظار من و آمادگی من و تهیه مقدمات متناسب است به فصل زمستان که انتظارش رو می کشم. اگر منتظر آمدن دوست دانشمندی هستم، یه مقدمات فراهم میکنم که برای اون دانشمند سازگار. اگر منتظر آمدن بچه‌ام هستم، وسائل و اسباب بازی فراهم میکنم که متناسب رویه اون بچه است. انتظار هر چیز مساوی با اون چیزی که انسان به خاطر اون انتظار شد. حالا از اینجا بنشینیم حساب کنیم، ببینیم انتظار قیام مهدی کشیدن چهار سالی میتواند در فرد و در اجتماع بگذارد. اولین اثر، انتظار یک آماده باش کامل در جامعه اسلامی اگر به معنی واقعی پیاده بشود ایجاد میکنه. اما از کردم به معنی واقعی، دیشب گفتم بعضی ها اسم خودشون گذاشتن منتظران، جمعیت این تشکیل دارن منتظران. مثلا در میان اونها افراد سنجیده وارد باهوش و شاد مصداق منتظران حقیقت، اما بعضی ها خودشون بور میزنن در این وطن. بنده هم جز منتظرانم، شکار میکنم دایی نوزه فقط میکنم، از دایی نوزه چیزی فهمیدی؟ دعای نظره میدونی دعای اول تا آخر سیاسته؟ دعای نظره اگر تجزیه و تحلیل بکنیم خیلی مسائل در آن نقطه، مسائل عجیب. بعضی ها فقط منتظر این هم دعای نظره که میخوانن مشکلات شخصیشون به برکت امام زمان حل، فقط برای حل مشکلات شخصی میرن تو. اما واقعا هم دعای مصبر هم اگر روش به صورت سازنده بکنیم که اثر تذیبیتی داریم. منظور این است انتظار امام زمان از نظر عمل یک آماده باش کامل در جامعه اسلامی ایجاد میکنیم. چرا؟ من منتظر حکومتی هستم که پایش صلح است و عدالت و در تمام جهان پرچمش به اهتزاز در می آید و تمام فرزندان آدم در زیر اون پرچم. برای این که بند منتظر اون باشم، اولین کاری که لازم است باید خودسازی کنم. یعنی که خودسازی کنم، یعنی آنچنان خودم رو بسازم که بتوانم در پیاده کردن اون برنامه صحیح باشم. بنده ای که هنوز نمیتونم خانه خودم رو اداره کنم، میخوام جز افرادی باشم که حکومت واحد جهانی رو پیاده میکنی. مگر شوخی حکومت واحد جهانی؟ این همه نژادها، این همه قاره ها، این همه سلیقه ها، این همه افکار مختلف، این همه عادات و رسوم ریشه دار، همه رو زیر پرچم آوردن کار ساده نیست. خیلی بزرگ. بنده که اونقدر گذشت ندارم که به وسیله اون گذشت بین خودم و برادرم اختلاف میفته، یه ارثی از بابا به من رسیده، پناه بر خدا. اولی دعوای ما شد. آقای تو همین مسجد هست ماه رمضان آمد با من صحبت کرد، گفت با برادرم گویا 12 سال سر چی؟ تا بابامون زنده بود آشتی بابا از دنیا رفت یه مختصر کنی گذار تویی که برای تقسیم یه ارسیه 200,000 تومانی 12 سال با برادرت قهر میشی، اینقدر گذشت نداری؟ میخوای از کسانی باشی که حکومت واحد جهانی در سر تا سر کره زمین بیاده کنی؟ اصلا این با اون متناسب نیست. برای پیاده کردن اون برنامه یک روح میخواهد به اندازه دریا، یک گذشت میخواهد بی‌حساب، یک استقامت میخواهد مثل کوه، یک دانش و آگاهی میخواهد فوق العاده زیاد. آدمی که هنوز نمیدونه تو شهرش چه خبر است، در همسایگیش چه خبر است، این میتواند حکومتی رو در دنیا پیاده کنه. عرض کردم امام زمان برنامه‌هاش بنا نیست همش از طریق معجزه باشه، باید یه کسانی داشته باشد که اون اشخاص افکاری بلند و رسا، دانشی فوق العاده زیاد، گذشتی بسیار مهم، فنیت، اراده، تصمیم خیلی عالی. من اگر منتظر راستی و واقعی چنین حکومتی هستم، اثرش در من دین است، مرا دنبال دانش، تقوا، پرهیزگاری، ایمان، اراده، گذشت، شهامت، جوانمردی دنبال این مسائل، یک آماده ماش کامل برای تمام کسانی که در این انتظار هستند. یه حدیث یادم آمد در کتاب منتخب الاثر فی احوال امام ثانی عشر، احادیثی که در این کتاب است خیلی هاش از کتب عامه یعنی اهل تفنن جمع آوری شده. دلیل شمعین است معلوم که عقیده به ظهور مهدی مخصوص شیعیان نیست، در کتب اونها زیاد، در حدود 200 حدیث در کتب معروف اهل تفنن در زمینه قیام مهدی از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. یه حدیث از اون احادیث رو عرض می کنم، حدیث قریب به این مضمونم. فرمود یاران مهدی افرادی هستند که قدرت هر کدامشون به اندازه 40 انسان نیرومندن. معنی این جمله چیست؟ یعنی زور بازوشون قدرت مغزشون کشش 40 مغز متفکر دارد، قدرت اراده و قدرت ایمان و قدرت تصمیم و گذشت و شهامتشون به اندازه 40 انسان میخواد و برای اون برنامه بون عظمت هم که همچین اشخاصی لازم یکی این اشخاصی از کوه ها که میگذرن، کوه ها در مقابل اونها تصویر می شود. تعبیری دارد که از زبر الحدید مثل قطعات خورا محکم، معلومه که اینها منتظران واقعی هستند. انتظار در وجود اینا این آثار آفات ده میشه منتظر. اما بنده میخوام بگم منتظر امام زمانم هستم، اما خودم جز تیز ظالما هستم، یعنی انتظار کسی را میکشم که وقتی آمد شمشیرش پشت گردن من. میشه همچه انتظاری؟ این انتظار دروغ نیست. بنده زندگانی سر تا پا آلوده حرام، اما منتظر کسی هستم که وقتی ظهور می کند برنامه پاکسازی جامعه از حرام است. لابد انتظار دارم حضرت وقتی هم آمد به تهران از همه جا خانه من انتخاب کنید. کدام خانه؟ بنیان این خانه بر چی قرار داشت؟ وسایل این خانه از کجا قرار داشت؟ در این سرتاپا آلوده حرام، اما منتظر کسی هستم که وقتی ظهور می کند برنامه پاکسازی جامعه از حرام. لابد انتظار دارم حضرت وقتی هم آمد به تهران از همه جا خانه من انتخاب کنید. کدام خانه؟ بنیان این خانه بر چی قرار داشت؟ وسایل این خانه از کجا قرار؟ در این خانه شبانه روز چه صداهایی به گوش میرسد؟ آهنگ توحید، زمزمه مناجات، درس علم و دانش، برنامه های انسانی؟ کدام خانه؟ کدام برنامه؟ منتظر باش من. باور کنید اگر ما درستی ثابتی برسیم خیلی از ماها هستیم که عملا در مسئله انتظارش به خودمون دروغ میگیم و کلاه سر خودمون میذاریم. نقل میکنن یکی از قوانین ظالم بود، آدم بیرحم عجیب. روز آشورا بود و قریب به این مضمون نقل کردن، مسئول خوندن زیارت آشورا رسیده بود به اینجا: اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. خدایا لعن کن اون کسی که اولین بار ظلم و ستم در باره خاندان پیغمبر و آخر اصحاب این لو علا ذالک و آخر این کسانی که دنبال این برنامه را بود. در همین موقع که داشت اللهم لعن اول الظالمین میخوند، یحیی سیدی را آوردن زیر خان، گفتن این دست از ما خطا کردی، نمیدونم چه کار کردی که برخلاف میل آقای خانی دستور داد فوراً برید گردن این سید. اما برای اینکه زیارت عاشورا قطع نشه زبانش رو به جریان نینداخت، با اشاره به زیر گلوی خودش دستور اللهم لعن اول الظالمین ظلم حق محمد و آل محمد اشاره کرد، داشت اللهم لعن خود به زیر گلوش هم گردن شد. بعضی از منتظرها هم مستاق امین برمان الان ملاحظه می کنید مسئله نفاق، تفرقه، اختلاف در میان سقوع مسلمانان قوغا می کنید. آقا خانم جوان عزیز، اولین برنامه امام زمان ایجاد اتحاد در میان 4,000,000,000 انسان است. بنده که هنوز نتوانستم ایجاد اتحاد در یه منطقه کوچک بکنم، چطور میتونم منتظر اون برنامه باشم؟ وای از این پراکندگی، وای از این نفاق. یه چیزهای انسان میشنود اصلا قبلن به خوابم نیست. آقای میگو بعضی از دستگیات اصازاری در وضع از شهرها اسم میزنم میشنم که این هیئت با اون هیئت با هم رقیبن اختلاف. حالا اگر این هیئت یه واعظ بسیار خوب با تقوا با ایمان دعوت کرد، برای این هیئت مسئول وقت گفت دسته و هیئت رقیب پشت سر این واعظ حتما مذمت بود. چرا؟ برای اینکه اگر این واعظ به نیکنامی در این شهر معروف بشه و هیئت اونا داغ بشه، هیئت ما در رقابت عقب میره. بعدا هم منتظر امام زمان و قیام مهدی با این طرز تفکر هست. باز فراموش نمی کنم اینا نمونه های عبرت هست به خدا هست. در یکی از شهرستان ها که باز نام نمی برم، در یکی از دهه های عاشورا در حدود 10-20 سال قبل من اونجا بودم. روز ها که می شد هیئت ها وقتی می خواستن برن بازار نوبت داشتن. امروز نوبت این هیئت و اون هیئت هست، فردا نوبت اون دو هیئت دیگر هست، بازار داشتن و به اصطلاح عزاداری کنند و بدرخشند و آغازه هیئت رو در شهر بلند. بسیار بعد که از بازار برمیگشتن من میدم هی ازم سوال میکنن آقا این روز دعوا نشد، بسیم که انتظار داشتن یک دعوایی هم بشید، آقا امروز ندای نشد. سوال کردم مگر بنا هست بین این دستجات عزاداری هم دعوا بشید؟ مگر همه برای امام حسین نیست؟ مگر همه در یه هدف نیست؟ مگر همه در یه مسیر نیست؟ خنده ای کرد که آقا واقعش اینه، اگر این هیئت ها بازار برن دعوایی توش در نیاد اصلا نمک نداره این عزاداری. معلوم شد نمک عزاداری جنگ و نزاعی. من با این مغز با این طرز تفکر میخوام در انتظار اون کسی باشم که برنامه ایجاد حکومت جهانی در سطح عالم هم. من حسود، من کوتاه‌بین، من بی‌گذر، من بخیل، آقا این صفات با اون برنامه میسازه؟ اولین برنامه‌ای که من انجام میدم با خودم رو بسازم، از ایمانم گرفته تا آگاهی علم و دانشم تا صفات دیگرم. من که از سالی خودم میترسم میتونم جز اون برنامه باشم که از هیچ قدرتی نباید بترسم. حساب میکنیم میبینیم این انتظار که مفهوم سازنده رو ایجاد میکنیم. آقا سربازان مصری در انتظار حمله اسرائیل مثلا هستن. معنی انتظار چیه؟ یعنی سربازان مصری میرن میخوابن؟ نه، حتی از سر نیروهای جنگیشون رو آماده سنگرهاشون رو میکنن، اسلحه از تمام دنیا به مقداری که قدرت دارن میخرن، طراحان برنامه های نظامی اونها نقشه های لازم رو شب و روز زیر و رو میکنه. معلومه که این لشکر در انتظار پیروزی بر دشمن هست. اما اگر رفتن خوابیدن آماده باش نداشتن، معلومه که دروغ میگن. اینا منتظر پیروزی پس بنده منتظر امام زمان یعنی یک سربار مجاهد مبارز آماده باش کامل، نه تنها از نظر نیروهای مادی، هم از نظر نیروهای مادی، هم از نظر نیروهای معنوی، از هر دو جهت در حال آماده باش کامل به سر می‌برند. این یکی از آثار انتظار امام زمان است که ما اسمشو گذاشتیم خودسازی‌های فردی و آماده باش کامل از نظر روحی و جسمی. متأسفانه بسیاری از برنامه‌های اسلامی در بین ما تقریبا باید عرض کنم به صورت تشریفات دارد. از جمله برنامه‌های اسلامی که سر تا باش تشریفات شده است همین مراسم مرده، مراسم مرد، برنامه که مسلمان از اون اولی که تکی میخواد بمیره تماشا کنید، پاش کنید روی قبل بسیار بعد با احترام برشید، بعد با احترام برو بشید، با احترام برو در لباس تاج و کفن بپوشید، بعد نماز بخوانید در مقابلش و بگو اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این مسلمان جز خوبی ندیدیم. اینو در نماز این جنبه تشریفات شده والا میان سراغ انسان آقا بیا نماز فلان کس رو بخون، هر چی حسابش میکنه انسان میره جلو خداوند بیسته در مقابل این مرده بگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، یه دروغ به این بزرگی هم میشه. ما که جز شر چیزی از اون ندیدیم بگیم خدا یا جز نیکی از اون هم تشریفات شده. از این مضحکتر اون توماری که برای نشان دادن به فرشتگان در عمر وضعی تیگه می چاپ کردن و جای شهادت چهل مؤمن و قادم آقا خواهش بکنم یه امضایی هم شما پایین بکن برای این که این تومار که چهل نفر امضاش کردن بذاریم لایی دفن وقتی فرشتگان پروردگار آمدن ببینم یه همچین توماری به هم هم تو این تومار که نوشته شده چهل نفر شهادت میدن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا ما از این آدم جز خوبی نداریم. تشریفات چهل تا که زیاد چهار تا از همین همسایه چهار طرف خاند اگر یه چینی شهادت میدادن بدان تو قلب به ایک جایی همین چهار نفر بگن خدای 20 سال همسایه بودیم جز خوبی از این آقا نه. اما نه بازی و تومار بازی، اما واقعا میگیم آقا ما نمیتونیم با این امضا بکنیم ما شهادت بدیم، یا شما امضا بکن. خیال میکنن اونجا هم مثل کاغذبازی اداری ما که اگر آمدیم یه توماری دلیل کردیم و چهل نفر مؤمن شهادت دادن شهادت های قلابی اونجا گذاشتن تو گفن آدم رباخا دو متقلب جنس تقلبی فروش کلاه از سر مردم بردار کلاه از سر مردم بذار یه همچین آدم تبره شو تمام الزمان اصلا شکل تشریفات میان ما به خودش مسئله انتظار هم جزی از برنامه های تشریفاتی ما. من یه تقاضایی دارم از همه شما آیون و خانم هایی که عرایزم میشتمن مخصوصا جواب این بحث رو که ما تعقید میکنیم در این چند شب بیایید سعی کنیم برنامه که هر شب گفته میشود روش کار کنیم در ما پیاده بشن. واقعا سعی کنیم منتظر واقعی اون حکومت باشیم، شروع کنیم به خودسازی، شروع کنیم به تحصیل آگاهی، شروع کنیم به تقویت ایمان، شروع کنیم به تقویت اراده، تحصیل شهامت، گذر، اتحاد، صمیمیت. یعنی خیال کنیم شما نیداره، خیال کنیم امام زمان حضرت مهدی مصلح بزرگ جهانی قیام کرد و ما کره زمین و من به 313 ایالت میخوام تقسیم کنم، شما فرماندار یکی از اون ایالت ها هستی، به فرمانده سر کنید. اما دیگه برای اون داشته داریم. بعضی ها میگن 313 نفر، اشاره به این است که در زمان قیام مهدی جهان به 313 بخش همه زیر پرچم تقسیم میشه و هر کدام از اونها فرماندار یکی از این بخش ها. در خودت آمادگی میبینی اونجا رو اداره کنی؟ بسم الله. نمیبینی؟ طیب نیستی رئیس اون بخش معاونش باش، همت بلند دار، سعی کنی در خود اون پیاده کنی. این یک گوشه عظیم و بقیه این سخن انشاءالله درباره آثار دیگر انتظار به نام برای فردا شب. یه نگاه به کربلای امام حسین و یه نگاه به دمشق پایتخت دشمنش کنید. کربلا چه رنگی رو خود گرفته؟ کاخ یزید در شهر. یکی از دوستان ما تازه رفته بود برای زیارت قبر حضرت زینب در شام، برگشته بود یه مطالب عجیبی میگفت من نشنیده. گفت رفتیم برای دیدن قبر معاویه، شنیده بود این قبر معاویه اون فرماندار مطلق شام، اون کسی که سالیان دراز به نفع او حدیث جعل میکردن، از تراز منابر میخوندن، در مقابلش علیعاذ بالله به علی و خاندان پیغمبر سب و دشنام میدادن. این معاویه الان چه دفتگاهی بود؟ بودم که مفتوش پفتوش ها معرفی نما کردن، بودن فلان جا قبر معاویه. رفتیم سراغ قبر معاویه ببینیم در چه ها رفتیم، دیدیم یه چیز دخت میمانند. گفت تنها ظاهرش، اگر اسم اینو ظاهر بذاریم، تنها کسی که سراغش آمده و من بودم، آقایت از روحانی متولیش، یعنی اون کسی که خلاصه اداره میکرد اونجا یه زن بود. سال کردم قبر معاویه اینجا؟ گفت جواب به من نداد اینجا. با انگشتش این خانونی که به اصطلاح مأمور مرتب کردن قبر معاویه بود به انگشتش اشاره کرد، گفت اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. گفتم متولی باشی وقتی این بگه پیداست بگرد. باز یکی از دوستانون نقل می‌کنه، گفت رفتیم سراغ قبر ما، در اونجا دیدیم یه عده از این بچه ها هستن در گوشه و کنار کوچه گاهی طلب پول میکنن. دستون دراز کردن بچه فقیر، گفت علی حب علی ابن علی طالب، یعنی به محبت علی کمک. گفت من خواستم امتحان این بچه کنم، پولو گرفتم دست، گفتم علا حب معاویه اینو بگیر به محمد. دستش عقب گفت، گفت علیه اللعنة والحال لا علا حب معاویه. تو پای تخت کنار قبر است یا همچین برد. اما این کنار قبر دختر استثاده این که در میان خرابه در سر تاریک جان دارد، ببینید چه قوغایی برد. نفت کردن در حدود 10 میلیون یا آقایی در تهران تعهد کرده، چون قبر رقیه اگر که آباده اما خیلی کوچک اطراف کافی برای جواری، تمام خانه های اطراف رو اخیراً دیدن و خریدن، فقط برنامه اوقافی و دولتش درست بشود، بنا هست تمام اینها زمینه شود به قبر این دختر استخاره امام حسین. زوار میرن ناراحت اون قبر معاویه، اینم قبر دختر استخاره. حالا امام حسین فیروز است یا یزید؟ کدامشون فیروز است؟ نشانه فیروزی چیه؟ کنار قبرش نوشتن از زبان این دختر استثاره ظاهران قبر من این شام عبرت خانه، واقعا عبرت خانه. انسان میره اونجا میفهمد معنی مبارزه کردن در راه خدا و نتیجه اون چی و سرانجام جنگ با اولیای خدا. خدا ظاهران قبر من این شام عبرت خانه، مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه. دختری بودم ستاده دستگیر و خنجر، مرغ بی‌بال و پری را این قفس کاشانه. بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید، فخر می کردیم که مستم در کفم پیمانه. داشت او کاخی مجلل بارگاهی با شکوه، خود سمردی که از غرور سلطنت دیوانه. همه چیز او داشت، اما اون روزی که او همه چیز داشت من چی داشت؟ آی دوار قبر من عبرت داشت هم من بستری از خاک و بالین خیش، داشت هم من بستری از خاک و بالین خیش، هم چو مردی کوبتا محروم زاب و دانه. او در کاخ خودش نشسته بود، همه چیز سراحت، اما من در دل شب وقتی به عشق پدرم حسین بیدار می شدم چه می کرد؟ من به دیوار خرابه می نهادم روی خود، من به دیوار خرابه می نهادم روی خود، زان همیشه رو سفیدم صحبتم شهانه. یک جمله دیگر بگویم، اگر ایام سوگواری نبود همین مقدار کافی بود، اما این جمله رو هم بگویم و دعا. این دختر سه ساله میگه زایران قبر من شما چه کردید در میان اون دل شب وقتی که من به عشق پدر جان به جان آفرین تسلیم کردم، چه رقم منو کفن کردند و به خاک سپردند؟ هیچ فکرش کردید؟ چی آورد؟ میگه بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن، پر شکسته بلبلی را این خرابه لانه است. محو شد آثار او تا بنده شد آثار من، ذلت او ذلت یزید. محو شد آثار او تا بنده شد آثار من، ذلت او عزت من، هر دو جاویدانه است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنایک، نسألک باسمک العظیم الاعظم العز العجل الاكرم يا الله يا الله يا الله. خدا یا به خونه های پاک شهیدان راحت قسم، ما را از منتظران واقعی مهدی قرار بده، سلام ما را به پیشگاه مقدسش برسان، فرجش را نزدیک بگردان، به برکت وجودش پراکندگی از میان صفوف مسلمانان جهان بردار، دست غاصبان اشغالگر از بیت المقدس قبله اول اسلام و از باقی مونده سرزمین های اشغال شده اسلامی قطع و کودا بفرما. خدایا در هر خانه و بیمارستان دردمندی لباس تندرستی در اندامشان بپوشان، فرزندان ما، جوانان ما، نوامیس ما از خطرات زمان و محیط محفوظ بدار. رجل فی فرج مولا.